والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد. من العجائب جمله معترضه عرض میکنم برای فهمیدن من العجائب. یک نفر در نجف اشرف از بزرگان، خیلی بزرگ بود، لکن معصوم نیستن. بزرگان بزرگ هستن لکن معصوم نیستن. ایره برام نقل کردن که یک روزی آمد، همی که رو منبر نشست، بود آقایون دنیا رو کفر گرفت. مردم خود شخص بزرگ وقتی همچه خبری میده خیلی مهمه، همچه خیلی چه شدن که چه شدن. گفت که من امروز از کوچه رد میشدم، بچه ها از مدرسه در اومدن، مدارس دولتی دیدم داد میزدن یدرد پوتاس. او دنیا رو کفر گرفت. میدونید یدرد پوتاس یعنی چه؟ یعنی خدا دوتاست، خدا دوتاست. اونایی که پا منبر بودن یه خود لغات خارجی بلد بودن هیچی نگفتن. یدرد پوتاس یک دواییست. این چون قافیه رو برابر دیده، یدرد پوتاس یعنی خدا دوتاست، نفهمی این بلاها رو به سر انسان میاره. حالا مطلب ما، جناب مصنف می فرماید که بعضی قائل شده ان که دلالت لفظ متوقف به وضع واضح نیست، خود لفظ به ذاته دلالت بر معنای خود می توانه. در لغت فارسی آب دلالت میکند بر اونی که توی حوزه. این دیگه لازم نیست که واضح بگوید که من لفظ را وضع کردم برای اون. عربی ماء، خود لفظ ماء به ذاته دلالت میکند بر همون جسم در میان حوض در لغت عرب. دیگه لازم نیست که واضح وضع کند. این جماعتی قائل شده اند. جناب مصنف میگه ظاهر این کلام غلط است، چون جناب مصنف فاضل است. میگه اگر به ظاهرش نگاه کنیم این کلام غلط است. حالا چرا غلطه بعد میخوانیم. معنای اراده کرده ممکنه یک معنای اراده کرده باشد که صحیح باشه، اما ظاهر کلامش غلطه که میگه دلالت لفظ به ذاته است، محتاج به واضح نیست. این غرض جناب مصنف از این عبارت. حالا جناب شاعری میگد من العجائب، میگد از عجائب روزگار این است که بعضی ها که ادعای فهم و فضل میکنن اینجا این عبارت را یک معنایی کرده ان که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه مصنف. چون عبارت را نفهمیده ان و عبارت سکاکی را دقت نکرده اند، آمده اند و یک چیزی گفته اند که هیچ کسی اراده نکرده ای را. و از این مطالب خیلی زیاد داریم. عبارت ببین، من العجائب والقول بدلالت لفظ لذاته ظاهره فاسد. یعنی اونهایی که قائل شده اند که الفاظ به ذاته دلالت بر معانی خود می کند، محتاج به وضع واضح نیست، میگه ظاهر این کلام فاسده. اما یک معنای دیگری اراده کرده باشند و اون معنا صحیح باشد، کاری به باطن نداریم. ظاهر این حرف غلط است، ظاهر هو فاسد. من العجائب فی هذا المقام، از عجائب در اینجا در این عبارت، ما وقع لبعض مشاهیر الائمه، اون اشتباهی است که واقع شده بعضی از کسانی که مشهورن در بین ائمه، خیلی بزرگ است. اینجا عجیب است، اشتباهی کرده. ما وقع لبعض مشاهیر الائمه و حزاق العصر. آقا عوام خدا نکنه به چنگش بیفتی، حالا ضبط میکنید بکنید نمیکنید نکنید. ما رفتیم یک ولایتی، یک آقایی که اونجا آقای محل بود و اینها و خیلی مهم، خدا رحمت کنه فوت کرد. خب بین ما و ایشون یک بحثی واقع شد. یکی از مریداش خدا میدوند مهیا شده و عصا دستش بود، عصا را برداره به فرق نبزنه. یک کس دیگه که مره میشناخت یواش بهش گفت، گفت چی میکنی؟ گفت ای با آقا بحث کنه. گفت تو اینو نمیشناسی؟ شاگردای ای از آقا باسوادتر است، اون نمیشه. بعد اون نصیحتش کرد، گفت حیا کن یه خورده، عوام اینجوره آقا، عالم نفهم از عوام هم بدتره. چون عالم نفهم عوام یک چیزی میگه پافشاری نمی کنه، اما عالم نفهم اگر در اشتباه افتاد هزار دلیلم پهلوش میگذارد به طریق شکل اول که این مطلبی که خودش نفهمیده اینو ثابتش کند. تجربه شده است خیلی. ما وقع لبعض مشاهیر الائمه و حزاق العصر، حزاق یعنی خیلی استاد، میگد این بعض مشاهیر ائمه حازق هم هست، خیلی هم بزرگ هم و حزاق العصر و هو اون ما وقعت چیه که جای تعجب است؟ و هو انه نظر الى ظاهر لفظ الایزاح. این شخص اول رفته کتاب ایزاح مصنف را دیده، چون مصنف یک کتاب دیگه دارد ایزاح، و هو اون ما وقعه که از عجائب است ان این بعض مشاهیر نظر کرده الى ظاهر لفظ ایزاح، فتوهم ان هذا من تتمت اعتراضه على السکاکی، خیال کرده که این والقول به دلالت لفظ دنباله اشکال مصنف است به سکاکی. بابای آخر بعض الحزاق فکر کن یه خورده، این دنباله اشکال به جناب سکاکی نیست، این یک مطلب مستقل نیست میخواد درش بحث کند. چه ربطی دارد به حرف مصنف رد بر سکاکی؟ هیچ مربوط به رد بر سکاکی نیست. فتوهم ان هذا من تتمه اعتراض مصنف است على سکاکی. این توهم غلط را که کرده آمده این بعض حزاق به سکاکی جواب داده، گفته این اشکالت به سکاکی وارد نیست، خیال کرده این اشکال به سکاکیه، آمده و جواب داده از طرف سکاکی. فقاله پس فرموده این بعض الحزاق ان مراد سکاکی به دلالت به نفسها ان یکون العلم بالوضع کافیا فی الفهم. ای بعض حزاق گفته تو چرا به سکاکی اشکال میکنی؟ مقصود سکاکی را نفهمیده ای؟ سکاکی که میگد دلالت لفظ به ذاتها، مرادش یعنی دلالت لفظ بالوضع. ای آمده به مصنف اشکال کرده که تو کلام سکاکی را نفهمیدی، به سکاکی داری اشکال میکنی، و حال این که این حرف غلطه، نمیخواد مصنف به سکاکی اشکال کند، که تو جواب میدی مصنف را، میگید مراد به نفسها یعنی بالوضع. خوب دقت کن آقا، گیش نشه یه خورده. فقال این بعض حزاق ان مراد سکاکی به دلالت به نفسها ان یکون العلم بالوضع کافیا فی الفهم. این جواب را به که داده این بعض میپرسن؟ چون بقیده من مسئله دقیق است. این جواب را این بعض به مصنف داده، یعنی چه؟ یعنی گفته تو مصنف این کلام سکاکی را نفهمیده که دلالت لفظ به ذاتها، بلکه مراد سکاکی نست دلالت لفظ به ذاتها یعنی بالوضع. این آمده به مصنف جواب داده است. ول مصنف حیث ذکر ان دلالت لفظ لذاته ظاهر الفساد توهم أن السكاكي أراد بالدلالة بنفسها ما قيل أن دلالة الألفاظ ذاتية. بعد آمده گفته توی مصنف عبارت سکاکی را نفهمیده، یک اشکال کردی. سکاکی که میگه دلالت لفظ به ذاتها، توی مصنف خیال کرده ای که میگه محتاج به وضع نیست، لذا آمدی و به مصنف اشکال کردی که مصنف بد فهمیده عبارت سکاکی را. به مصنف میگه تو خیال کردی مراد از به نفسها یعنی چه؟ یعنی لا یحتاج الی الوضع. میگن نه تو این اشتباه کردی تو آقای مصنف، مراد سکاکی دلالت لفظ به ذاتها این نیست. دقیقه سی خورده. والمصنف حیث ذکر ان دلالت لفظ به ذاته ظاهر الفساد توهم کرده مصنف ان سکاکی اراد به دلالت به نفسها ما قیل ان دلالت الالفاظ ذاتیه. گفته تو مراد مصنف را، مراد سکاکی را تو مصنف نفهمیده ای، خیال کردی مصنف میگه دلالت ذاتی است یعنی محتاج به وضع نیست، و مراد سکاکی این نیست، مرادش دلالت ذاتی هست یعنی بالوضع است. فلا یحلو، هنوز کلام بعض حزاق است، فلا یحلو لأحد ان یبتل کلام غیره به حمله الا معنا قائله بریء عنه. این جناب بعض الحزاق به جناب مصنف نصیحت میکنه، میگه آقای مصنف تو که کلام سکاکی را نفهمیده ای، چرا به سکاکی اشکال میکنی؟ اشکال تو به سکاکی وارد نیست. خب این بعض الحزاق که به مصنف میگد کلام سکاکی را نفهمیده ای چرا اشکال میکنی، مراد این بعض چه بوده؟ میگد مراد سکاکی که میگد دلالت لفظ به نفسها یعنی بالوضع، که میگد دلالت لفظ به ذاته یعنی محتاج وضع نیست. میگد بر توی مصنف حلال نیست که کلام سکاکی را حمل کنی بر معنایی که سکاکی مرادش نباشه. چرا حمل کردی بر اون معنا؟ به عقیده بعض الحزاق مصنف کلام سکاکی را بر چه حمل کرده؟ بر این که دلالت لفظ محتاج به وضع نیست، لذا آمده به جناب سکاکی مصنف اشکال کرده. این بعض الحزاق میگه چرا معنای غلط کردی که برش اشکال کردی؟ چون این تتمه اشکال میدانه، چرا کلام سکاکی را نفهمیدی و اشکال کردی؟ مراد سکاکی دلالت لفظ به ذاته اینیست که محتاج وضع نیست، چیز دیگره. پس حلال نیست بر این جناب مصنف، این کلام اون بعض الحزاقه، حلال نیست بر جناب مصنف که حمل کند کلام سکاکی را بر معنایی که سکاکی بیزار است از اون معنا. مصنف بر چه حمل کرده؟ هی تکرار میکنم که سر نخ دست بیاد. مصنف حمل کرده که مراد سکاکی دلالت لفظ به ذاته یعنی لا یحتاج الی الوضع. بعض الحزاق میگد این نیست مراد سکاکی، بلکه مراد سکاکی چیز دیگره. چرا کلام سکاکی رو اینجور معنا کردی که سکاکی مرادش نیست؟ این مطلب تا اینجا مال بعض الحزاق است. فلا یحل لأحدین، پس حلال نیست برای هیچ کس که یکی خود مصنف است. بعض الحزاق نصیحتش میکنه، فلا یحل لأحدین ان یبتل کلام غیره. غیر کیه؟ سکاکی. احد کیه؟ مصنف. فلا یحل، این گوینده کیه؟ بعض الحزاق. فلا یحل لأحدین یعنی برای مصنف این که باطل کند کلام غیر خود را یعنی کلام سکاکی را به حمل این کلام غیر الا معنایی که قائل معنا بریئه از اون معنا هست. هذا کلام بعض الحزاق. اقولو کیف حل لک ابطال کلام المصنف. میگیم عاشق تو چطور خلاف شرع مرتکب میشی و القول به دلالت لفظ را تتمه اشکال بر سکاکی میدانی؟ مصنف که میگه ذل قول به دلالت لفظ تتمه اشکال بر سکاکی نیست، بلکه مسئله جدیدی است که خودش یک مسئله است مستقل. پس چطور بر تو حلال شد که حمل کردی کلام مصنف را بر معنایی که مصنف از او بیزار است؟ گفتی این تتمه اشکال بر سکاکی است. اقولو اون یک قصه معروف هست که عاشق میگود رو به قبله مثلا بول کردن حرامه، بعد یک رو دیدن خودش رو به قبله بول کرد، گفتن عاشق تو به ما گفتی حرامه، گفت مسرش ترخونده. آخونده این حیله ها رو دارن. خب و اقولو میگویم به این بعض الحزاق ملصد میگد کیف حل لکه چگونه حلال شد برای تو ابطال کلام مصنف به حمل این کلام مصنف را بر معنایی که اون علام ما هو بر معنایی که هو اون مصنف بری است از این کلام؟ او حمله بر چه کرد ایوال قول بدلات لفظ را؟ تتمه اعتراض بر سکاکی، میگه چطور بر تو حلال شد اینجور معنا کردی؟ این ربطی به کلام سکاکی ندارد، تازه وارد مسئله جدیدی شده است. الا ما هو بری اون انه. والعجبا انه لم يتنبه ان المصنف ايضا فسر الوضع بتعيين اللفظ. باید عجب اینه که این بیچاره بعض الفحول عبارت مصنف را ندیده که مطابق با سکاکی میگه. مصنف هم در تعریف میگه که دلالت لفظ به سبب وضع است، سکاکی هم گفت دلالت لفظ به سبب وضع است. اینا هر دو در مسئله با هم موافقن، تو بهشون دعوا انداختی. یعنی چی حرف ها؟ والعجب انه بزن به بعض الفحول، ان اون بعض الفحول لم يتنبه ان المصنف ايضا فسر الوضع بتعيين لفظ للدلالت على معنى بنفسه. این فرمایش سکاکی. و ان سکاکی ایضا ورد هذا المذهب، سکاکی هم در کلام خودش گفته است والقول بدلالت اللفظ بذاته فاسد، یعنی سکاکی خودش به خودش اشکال کرده. اینم حرف تو دنیا. و ان سکاکی ایضا اورد هذا هازل مذهب، بلی خود یادش کنه نه همین متنی که الان مشغولش هستیم والقول بدلات اللفظ، خود سکاکی هم این مطلب را در کتاب خود آورده. و ان سکاکی ایضا اورد هازل مذهب و ابتله، بعد گفته که این مذهب باطل است، ظاهره هم فاسد. پس این مطلب جدا ایست، ربطی به مسئله دلالت لفظ به وضع است یا به نفسه به اون ربطی نداره. این تازه دارد یک مطلب جدیدی را میگویم. و ابتله ثم تأوله، بعد گفته ظاهر این کلام خوب نیست اما قابل تأویل است که صحیح شود، حالا تأویلش میرسیم 3-4 سطر بعد. ثم تأوله فما الیق بهذا الحال قول من قال قل للذی یدعی فی العلم فلسفتن حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. بگو به اون آدمی که اینقدر قر و غور میکند و ادعای علم میکند، آقا جون تو بعضی چیزا رو فهمیدی بعضی رو هنوز نفهمیده. ای آخر حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، تو بعض الحزاق یک چیزای فهمیدی اما خیلی چیزا رو بیخبری، که این مسئله مسئله است جدید و بین بزرگان اهل لغت بحث شده است، اونم میخواد میدون بکشد. اون مسئله گذشت که دلالت بالوضع است به نفسه است، اون گذشت، این مسئله جدیدی است. یک ولایت ما رفتیم از این کلا، اینا نصیحت آقا فعل حرام هر کس مرتکب شد. یک کسی آمده ده ما رو میخواست از بین ببرد، اون من اطلاع داشتم از حالش، من مطلب را کشیدم در کفایه، همین که کشید من کفایه گیر کرد، اقرار کرد پیش اهل مجلس و من کفایه نخونده. گفتم پچره با ما بحث میکنی؟ حالا به این بعض الحزاق میگه تو تا قوانین خوندی، از او بالاتر اطلاع نداری. حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. قل للذی یدعی فی العلم فلسفتن، بگو به اون کسی که ادعا میکنه در علم فلسفه را، میگه من فلسفه خوندم، اسفار خوندم. حفظت شیئا، یک چیزا یاد گرفتی. و غابت عنک اشیاء فنقول، میگه حالا ما میگیم که مراد از این متن چیه. او که اشتباه کرد، خیال کرد اشکال تتمه اشکال بر سکاکیست. فنقول هذا ابتداء بحث، ابتداء بحث است در مسئله خاصی. یعنی ان دلالت اللفظ على معنا دون معنا لابد لها من مخصص. یک کلمه میگم برای اهلش، اینا رو باید بشنوی. در علم کلام و فلسفه بحث میکنن که خدا، فرض کنیم حضرت آدم، اون سنه ای که خلق کرد، فرض کن 2000 سال قبل، 3000 سال قبل میتونست خلق کند یا نمیتونست؟ پس چرا اونجا خلق نکرد؟ من و شما را در این تاریخی که هستیم خدا خلق کرد. من و شما را میتونست 500 سال قبل خلق کند یا نه؟ پس چرا انداخت اینجا؟ اینو اونجا بحث میکنن. بعد جوابش خلاصه این میدهن که فعل خدا، کار خدا متوقف به مصالح است. مصلحت اگر دید من و شما را 500 سال قبل خلق میکنن، اگر مفسده دید خلق نمیکنن. قدرت داره لیکن مصلحت میخواد، بدون مصلحت که نمیشد خدا کار کند. این خلاصه این مطلب. همین قاعده اونایی که قائل شده اند که دلالت لفظ به ذات هست، از روی این قاعده حرف زده اند. یعنی ان دلالت اللفظ على معنا دون معنا، مثلا در فارسی آب چه خصوصیتی دارد که بر اونی که توی حوزه دلالت کنه، بر این عمود مسجد دلالت کنه؟ چه ترجیحی دارد که لفظ اونجا دلالت کند اینجا نکنه؟ ترجیح بلا مرجح، قبیح بلکه محال. چه معنی داشت که خدا من شما را 500 سال قبل خلق کنه؟ آمده حالا خلق کرده، ترجیح بلا مرجح محاله. یعنی ان دلالت اللفظ على معنا دون معنا لابد لها من مخصص، زیرش میست مرجح، باید مرجحی در بین باشد که الف و ب دلالت کند بر اونی که توی حوزه، بر این عمود مسجد دلالت نکند. مرجح میخواییم لتساوی نسبته الى جمیع المعانی، چون لفظ قدرت دلالت را داره. بر سنگ میتوند الف و ب دلالت کنه، بر اونی که توی حوزه هم هست میتونه، اما مرجح بر این که در بر او دلالت کرد بر این نکرد چه باشه؟ ترجیح بلا مرجح قبیح هست. لتساوی نسبت اون لفظ، زمین نسبتی به لفظ بزن، الى جمیع المعانی. فذهب المحققون الى ان المخصص هو الوضع. محققین گفتن مرجح وضع واضحه. دوباره اشکال برگشته، میگه اونی که پیش واضح مرجح شده او چیه؟ خب آمد و جناب واضح الف و ب را برای اون حوض وضع کرد، چون در نظرش ترجیح داشت. میگیم باز بحث بر میگرده، اونی که مرجح شد به نظر واضح او چیه؟ الا ان المخصص هو الوضع و مخصص و وضعه دون لحاظا دون ذاق هو ارادت الواضح. این دیگه قلم اینجا رسید سر به شکسته است. میگیم خب مخصص مرجح آمد سبب شد که الف و ب را برای اونی که تو حوزه وضع کنه، اما کی اینا ترجیح داد برای جناب واضح؟ میگه میل خودش، خودش میل کرد که الف و ب را برای اونی تو حوز وضع کند، نه برای این عمود. این دیگه آخون میگه قلم اینجا رسید سر به شکست، از او بالاتر نمیشه رفت. خیلی خوب، و مخصص و وضعه لهذا در مثال ما برای آب حوض، دون زاکر برای این سنگ وضع نکرد و ارادت الواضح. این تمام شد. حالا جواب درستی شد نشد، ترجیح بلا مرجح شد نشد، بمونه همینجور تحت لفظی یاد گرفتیم کافیست. و اگر خوب میخوای یاد بگیری المظهر پیدا کن، اینا همه اونجا نوشته شده. و ظاهر میگیم خب حالا مرجح اراده واضح، واضح کیه؟ اینجا اقوالی شده هست. ول واضح هو الله تعالی، واضح لغات ذات اقدس الهی است. الا ما ذهب الیه الشیخ ابو الحسن الاشعری، همون عقاید نسفی که الان عرض کردم پیدا کن آجان. خلاصه مطلب اقرار میکنن خود آقایان سنی که بعد از رسول خدا مردم در مطالب شرعی گیر کردن، بینشون بحث میشد، هر کسی یک رأی میداد، اونی که باید بگوید اونه که در خونش گل کردن، گفتن تو بیرون نیا که بله. اینا نشستن بین هم دیگر، واضح کیه؟ هر کسی یک چیزی گفت. حالا ابوالحسن اشعری چه گفتن؟ الا ما ذهب الیه الشیخ ابوالحسن الاشعری، ما ذهب چیه؟ من انه تعالی وضع الالفاظ، خدا الفاظ را وضع کرد، الف و ب را برید مال حوز در لغت فارسی، میم و الف و همزه ما در لغت عرب، خدا اینها را وضع کرد. حالا خدا وضع کرد، جبرئیل که به مردم نازل نمیشد چطور پس اینا فهمیدن؟ اونم میخواد جواب بده. من انه تعالی وضع الالفاظ و وقف عباده علیها، وقف یعنی اطلاع، و اطلاع داد، واقف کرد بندگان خود را بر اون الفاظ. تعلیمن بالوحی، تعلیم داد به سبب وحی. حالا وحی به هر کس که نمیاد، پس باید بگیم به پیغمبر وقت وحی فرستاد که الف و ب در فارسی مال اونی تو هاوس، میم و الف و همزه مال عربی مال اون تو هاوس. تعلیمن بالوحی میگیم آخر همه اقوام که وحی بهش نمیشد. نوشتن بعضی ها آقا که اگر یک طفلی دنیا بیاد و این طفل را در جایی جمع آوریش کنن، باش هیچ تکلم نکنن، هیچ، وقتی که به حد نطق رسید خودش یک لغتی برای خود میگه. و تجربه هم کردن، میگه یا وحی فرستاده خدا این طفل را که این یک لغت مخصوصی تکلم کنه، بل وحی او بخلق الاسوات والحروف فی جسمن، یا لغات را در این سنگ یا در درخت خدا مثل رادیو دیگر ضبط، مطلب را در این سنگ ضبط کرد خدا، بعدم پیچش را چرخوند و این تکلم کرد و ما یاد گرفتیم. اون شاعر همین را میگد، روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی، خدا میداند اینها را انسان، ما از این حرفا میدونیم چاره نیست. تعجب میکنین آقا شما برو عقاید بزرگان شیعه را درباره حجاج ببین. امام عصر عجل الله فرجه نوشت که این خبیث را اعدامش کنین. وقت آقا برداشته کتاب چاپ کرده 100,000 تومان پول در اوصاف حجاج. آخه بیچاره، آخر حیا کن یه خورده. این این شاعرم از همین بیچاره هایه. روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی. بله حجاج چیه؟ حلاج، من حجاج گفتم؟ خوشت شما ها؟ من حجاج گفتم حلات بله. حاصل درباره حجاج نقل میکنن که وقتی اینه کشیدن سر دار خون دماغ شد، قطره قطره که رو زمین چکید نوشته بود انا الحق. روا باشد انا الحق از درختی، قصه حضرت موسی هست و کوی طور که گفت موسی وقتی رفت اونجا بعد از اون درخت ندا آمد که انا الحق فاقلع نالک. میگه او درخت تکلم کرد گفت انا الحق، چطور این حلاج تکلم نمیتونه؟ چرا منکرین کرامت حلاج را؟ بابا حلاج کافری به امر بزرگان شیعه اعدام شد. بعضی تاریخان نوشتن که توقیع حضرت امام عصر اومد و اعدامش کردن. حالا این چکار کنیم؟ خب این از این بدبختی ها ما خیلی داریم. علای حالین میگد یا خلق کرده لغات را در یک جسمی مثل درخت حضرت موسی یا این سنگ یک چیزی، بعد مثل زفت خدا اونجا سخنرانی کرد و زفت کرد، بعد پیچ ما واز میکنیم حرفا رو میشنویم. او به خلق الاسوات والحروف فی جسم و اسماء ذالک الجسم واحدا، بعد خدا این زفت رو باز کرد یک نفری گوش داد، اسماء ذالک الجسم واحدا او جماعتا من الناس، او به خلق علم ضروری مال همینی که نوشتن که طفل را در یک جایی بگذارند و باشیش تکلم نکنن لکن بدن نان و آب و اینها تا بزرگ بشه، میگن قهرن یک لغتی برای خودش ایجاد میکنه. او به علم، او به خلق علم ضروری فی واحد او جماعت. خب این فرمایش آقای ابوالحسن اشعری. و ذهب بعضهم الى ان المخصصه هو ذات الكلمه، بعضی آمدن گفتن که مخصص اراده واضح نیست، خود لفظ خودش تخصیص میده. اینا مثال میزنن به مسئله بنا. بنا او بالا به شاگردش میگه خشتی بده، میاندازه. نیمه بده، میاندازه. چارک بده، می اندازه. هر سه قسم اینجا موجوده، خشت کامل هست. بذارد ها کذا، میگه خود این الفاظ دلش یک خصوصیتی است برای کار زدن در فلان معنا. مثلا الف و ب خودش یک خصوصیت درش هست که برای اونی که در حوزه وضع شود، نه برای این عمود سنگی. مثلا اینم بعضی گفتن. و ذهب بعضهم الى ان المخصص هو ذات الكلمه، یعنی ان بین اللفظ والمعنى مناسبه طبیعیه، بین لفظ و معنا یک مناسبت ذاتی هست، طبیعت ذات، مناسبتا طبیعیه، تقتضی اختصاص دلالت لفظ علی ذلک المعنا. این بچهای کوچیک دیدی هنوز تکلم نیومده، به ننه وقتی میخواد شیر میخوام یا آب میخوام یک لفظی میگه، چیزی میگه، این مناسبتش با اون چیزیست که طلب میکنه. من میگه گاهی بعضی چیزا میگن. خب تقتضی اختصاص دلالت لفظ را علی ذلک المعنا. و اتفق الجمهور علی ان هذا القول فاسد، متن اینه میگه، و القول به ان دلالت الالفاظ ذاتیه لذاته مراد همین است. و اما گوینده این شخص هم شخص بزرگی است، هر کس هست بزرگه. و اتفق الجمهور على ان هذا القول فاسد، چرا؟ لان دلالت اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللافظ لوجب ان لا تختلف اللغات. میگه بدت این که اگر دلالت اللفظ ذاتی باشد پس ما چرا میریم لغت فرانسوی میخونیم؟ خب فرانسوی اومد تکلم کرد ما میفهمیم. چنانچه اگر پشت دیوار فرانسوی، انگلیسی، سهر مار دیگری تکلم کند میفهمیم لافظ اونجا هست یا نمیفهمیم، خو یقینا میفهمیم که دلالت دیز ورا اجدار. پس این قول ظاهرش درست نمیشد که لفظ به ذاته دلالت بر معنای خودش بکند. اول عرض کردم یدر دو پوتاس یعنی خدا دوتاست، این است لفظ به ذاته معنای خود نمیتونه بفهمونه. اگر بفهمونه پس لغات زحمت کشیدن نمیخواد، همه لغات رو ما میفهمیم. لأن دلالت اللفظ علی المعنا لو کانت لذاته که دلالت همون لفظ علی اللافظ لوجب ان لا تختلف اللغات به اختلاف امم. پس همه باید یک لغت باشد دیگر، همه یک لغت بسه، دلالت دارد بر معانی که در این لغت برای همه بشر. و ثانیا اختلاف در لغات، نفهمیدن لغات مختلفه معنا نداره. لوجب ان لا تختلف اللغات به اختلاف الامم و لوجب ان يفهم كل واحد معنى كل لفظ. واجب ما فرانسوی بفهمم، شما افغانی بفهمی، او ترکی بفهمد، زحمات نمیخواد دیگر، چون دلالت لفظ به ذات مساویه برای هر کس. و لوجب ان يفهم كل واحد معنى كل لفظ، چرا؟ لامتناع انفكاك الدلیل على المدلول، دلیل از مدلول محال منفک بشد. دخان را دیدیم یقین داریم آتش اونجا هست، اگر لفظم ذاتن دلالت بر معنای خود میکند تا لفظ شنیدیم معنا رو میفهمیم. پس چرا من فرانسوی نمیفهمم، اون یکی دیگه انگلیسی نمیفهمه؟ اگر ذاتی باشد دخان را هر کس ببیند میفهمد اونجا آتش یا نه، چون دلالت دخان بر نار ذاتی است. اما اینجا چرا نمیفهمیم؟ ولوجب ان يفهم كل واحد معنى كل لفظ لامتناع انفكاك الدليل عن المدلول، كما ان كل احد يفهم من كل لفظ ان له لافظا. هل لغتی رو پشت دیوار بگن ما میدونیم اونجا لافظی هست. ولا امتنع جعل اللفظ بواسطه القرینه. از ما المخصص داره، از شما داره یا نه؟ جعل اللفظ المخصص بواسطه القرینه. و یکی دیگر، اگر دلالت ذاتی باشد الف و سین و دال تا قیامت زحمت بکشی نمیتونی دلالت کند بر رجل شجاع. مثلا دخان میتوند دلالت کند بر برف، مثلا اگر دلالت ذاتیه مثل دخان، دخان دلالت ذاتی است. تا قیامت زحمت بکشی وقتی دخان را ببینی از اون کوه بالا میاد میتونیم بفهمیم پشتش برف است، چون نمیتوند دلالت کند بر غیر مایه دل علیه خودش. دخان مایه دل علیهش نار است، برف مایه دل علیهش نیست. به سبب قرینه هم بخواهی که الف و سین و دال اگر دلالت ذاتی باشد بر حیوان بیابانی، به سبب قرینه تخصیص بدهی که ازش فهمیده شود رجل شجاع، محاله، چون در جایش انشاءالله میخوانی که از ذاتی لا ینفک، اگر دلالت ذاتی ازش منفک نمیشد، هزار قرینه هم بچسبونی بازم میرد طرف حیوان بیابانی. ولی امتنع جعل لفظ مخصص جعل لفظ المخصص به واسطه القرینه به حیث یدل على المعنى المجازی دون الحقیقی، نمیشد، از ذاتی لا ینفک. لان ما بالذات لا یزول بالغیر، چیزی که ذاتیش هم ممکن نیست به سبب چیزی از اون منفک بشود. حرارت ذاتی ناره، محال است حرارت از نار منفک شود. اون طلبه همین رو خونده بود که گفت منکر شد، گفت معجزه حضرت ابراهیم هم قبولش ندارم، چون سوزندن و حرارت ذاتی ناره چطور منفک میشد، همین قدر یاد گرفته بود. اما جوابش معروفه، لأن ما بالذات لا يزول بالغير. ولا امتنع نقله من معنى إلى معنى آخر بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعنى الثاني. ودیگر این که لازمت باب منقول را ببندیم، سیوتی خوندیم و منه منقول كفضل و اسد. اگر دلالت لفظ ذاتی بر معنای خودشت تو بخوای نقل بدهی که دلالت کند بر معنای دیگر، محاله. دلالت دخان که برای نار است، تو اینا نقل بدهی برای دلالت بر برف مثلا، این محال نمیشد، چون از ذاتی لا یزول. بله، ولا امکن نقل لفظ من معنا الى معنا آخر بحیثی که لا یفهم از این لفظ عند الاطلاق الا معنای ثانی کما فی الاعلام المنقوله و غیرها، یا منقوله اصطلاحی مصدر در لغت بازگشتنگاه ابل و غنم را گوید. اگه این دلالت ذاتیه، ما نقل بدهیم برای المصدر و المصدر چه بود؟ ما یستر عن الفعل، نمیتونیم نقل بدیم. اگه ذاتیه از اون معنا منفک نمیشه تا ما نقل به معنی اصطلاحی بدیم. غیرها یعنی معانی اصطلاحیه. من المنقولات الشرعیه والعرفیه لما ذکر، برای همینی که الان بالغیر. ولی امتنع وضعه مشترکن بین المتنافیین، حجان دلالت میکند هم بر سیاهی هم بر سفیدی، قر هم دلالت میکند بر حیض هم بر تور، این نمیشه، محاله، چون ذاتن به یک طرف باید دلالت کنه دون طرف دیگه ممکن نیست، پس بگو لفظ مشترکم نداریم. ولی امتنع وضع لفظ مشترک بین المتنافیین کن ناهل للعطشان و ریان، ناهل هم به آدم تشنه میگن هم به آدم سیراب، زیدون ناهلون یعنی تشنه، زیدون ناهلون یعنی سیراب، این نمیشد، چون دلالت بر یک از این اگر ذاتی شد در دیگری ممکن نیست اصلا. کن ناهل للعطشان و ریان و المتضادین کالجون للاسود و الابیض، که مکرر گفته شده لاستلزامه ان يكون المفهوم من قولنا هو ناهل او جون اتصافه بالمتنافيين در ناهل او المتضادين در اسود ابيض. اي تمام شد. و هذا این بيانات ما اولى من قول بعض علما كه گفتن لان الاسم الواحده لا يناسب بالذات للنقيزين او المتضادين. بعد اینجور دلیل آوردن، گفتن اسم واحد تناسب با متضادین نداره، یا با علمی شود که نقیزین، میگد این کلیت نداره. معالم اگر کسی یادش باشد اونجا میگوید که شیء واحد تناسب با ضدین دارد، مثال میزند به حرارت و برودت که جسم از حرارت متأثر میشد از برودت هم میشد، یعنی این حرف تحقیقی نیست، این حرف همون حرف ما که مشترک ممنوعه او درسته. و هذا اولى من قولهم لان الاسم الواحد لا يناسب بالذات للنقيزين يا متضادين، لان ان لا يناسب ممنوعون، نه ممکن است شيء واحد مناسب با دو چیز باشد. وقد تأوله برای فردا ان شاء الله.